سؤال شوام خرابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خیلی متشکر. بله، بحث در خیار تأخیر بود. چی شد؟ یعنی وقتی درس گرفته بشه؟
نه.
حالا آخرش چند دقیقه چشم. بحث در این بود که ادله خیار تأخیر عمدتاً روایاته. روایات را هم خوندیم. اون چه که به حسب ظاهر از این روایات فهمیده می شود، ظهور در بطلان بیعه، در حالی که مدعای ما نفی لزومه، یعنی جواز رو میخواییم از این بی از این روایات در بیاریم. پس روایات ظهور در بطلان داره، اما مدعا چیه؟ مسئله نفی نفی لزوم. خب حالا چه شده است که با اینکه اخبار ظهور در فساد بی داره، باز ما میگیم نه، مراد نفی لزومه؟ ایشون یه مطلبی رو میفرماین و اون برداشت فقها و علماست. میگن فهم علما از این روایات که اینا نفی لزوم را فهمیدن، این یک قرینه قوی است که اینجا دلالت بر نفی لزوم بکنه. با اینکه اخبار ظهور در این نداره، ولی چون این اخبار رو همه فقها دیدن و غالبا اینجوری معنا کردن، خب این حتما بالاخره یه سری درش نهفته است که این استفاده رو کردن، لذا میگن این از حضور شما با توجه به فهم علما ما میگیم این دلالت بر نفی لزوم داره. مسئله دوم، تو بعضی از روایات که اکثرا همین جور بود درش داره، مثلا اگر قبض نشه مبیع و ثمن به او داده نشه، اینجا لا بیع لهو، فقط تو یه روایت لا بیع بینهما داشت و الا تو اکثرا لا بیع لهو بود. لا بیع لهو یعنی لا بیع للمشتری، یعنی برای او بیع نیست. اگه قرار بود فساد و بطلان از این روایات استفاده بشه، باید همون تعبیر لا بیع بینهما رو میکرد، به هر دو نسبت میداد این نفی را، در حالی که این کار را نکرده. و همین که به هر دو نسبت نداده، معلوم میشه بی نسبت به بایع مشکلی نداره. یعنی اصل صحت بی به اصطلاح با نوع این تعبیری که در روایت آمده میشه استفاده بشه. فوقش نسبت به مشتری عرض به حضور شما سلب اختیار و عرض به حضور شما جواز میکنه. خب در یکی از همین ها هم روایت علی ابن یقطین، نه میخوام بگم تو اون سوال هر دوه، سوال از خصوص مشتری نیست که حالا چیز گفتن، اما بحث اکثر که میفرمایید بله در اکثر روایات عرض به حضور شما سخن سوال از مشتری است، ولی اگر قرار باشه حتی همین مشتری یه نوعی معامله بکنه که اصل بیع مشکل داشته باشه، چرا بگی لا بیع له؟ عرض میکنم دیگه، بله حالا این از جهتی درسته، یعنی میتونیم اینجوری بگیم که لا بیع له، چون سوال از بیع این کرده، ولی بازم دلیل نداشت بگی لا بیع له، باید بگفت لا بیع. این اضافه له دیگه چه دلیلی داره؟ مگه این همه جاها که بحث بطلان رو مطرح میکنن، خب اینجوری تعبیر میکنن، مثلا میگن لا بیع له، نه میگه این مثلا باطل فاسده لا بیع، شما میگه لا بیع الا فی ملکن، مثلا خیلی جاها که نفی میشه چرا؟ ببینید شما اگه قرینه برخلافش نباشه، عرض به حضور شما چه دلیل؟ حالا ظهور بله، گاهی ظهور قویه، یه وقتی ظهور قوی نیست، اما بالاخره ظاهران به حد ظهور رسیده، به حجیت هم داره. لذا عرض میکنم حالا روایت واقعش اینه، خود ایشون هم میگن این حالا به یه معنا ظهور در فساد داره. حالا اینا یه به اصطلاح مؤیداتی است که ایشون داره ذکر میکنه، ولی خود همون فهم اصحاب، خیلی خب حالا اصحاب همین اکثرا اینو فهمیدن، خب این آیا اعتباری داره جز اینکه یه رعایت و احتیاطی نسبت به فهم مشهور بشه؟ خب بعضی از بزرگان این چیز رو ندارن که هرچی مشهور گفتن و فر ظاهر روایت اینجوری است، شما میگی چون را اکثرا این فهمیدن ما هم اساسش بله محل اشکال و سوال هست. حالا اینا به عنوان مؤیدشون داره ذکر میکنه. به هر حال ایشون میگه خیلی خوب، حالا اینم شما نمیپذیری اخبار و روایات رو، حد اقلش شک داریم. اینجا با توجه به اینکه شک داریم، اولی که بیمون عقد شد اینجا نقل و انتقال حاصل شد، آثار بی متردب شد، حالا شک میکنیم اون آثار باقیست یا نه، استصحاب بقای اثر بی میکنیم، پس با استصحاب میتونیم درست بکنیم. یه اشکالی هم باز اینجا هست که اینجا جای استصحاب نیست، نمیتونیم ما اینجا استصحاب بکنیم، چون از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث. خوب دقت بفرمایید، استصحاب نمیتونیم بکنیم چون از قبیل استصحاب کلی قسم ثالث. حالا باید ببینیم چرا و جواب مرحوم شیخ به این عرض به حضور شما اشکال چیه. ببینید اگه یادتون باشه استصحاب کلی قسم ثالث این بود که انسان یقین به دخول فردی در مثلا دار داره، به فردی از حیوان یا فردی از انسان، بعد یقین داره این فرد از بین رفته، اما شک داره مقارن با از بین رفتن فرد اول، فرد دوم وارد این دار شد یا نشد، یا بعد از او وارد شد یا نشد. خب اینجا میگن نه استصحاب کلی جاری است نه استصحاب فرد، نمیتونیم آثار کلی رو بار کنیم نه آثار فرد و مصداق رو. ما نحنفی هم از این قبیله. خوب دقت کنید چرا دیگه، خیلی مرحوم شیخ اینجا خیلی توضیح ندادن، برای اینکه میگن که اینجا این بی واقع شد و صحیحاً هم واقع شد. لزوم در ضمن صحت محقق شد، بیعی بود صحیح و لازم. تا سه روز قطعاً این بیع لازم بود، مثل کلی انسان در ضمن فرد. اینجا کلی صحت در ضمن لزوم محقق بود، بیع لازم بود و صحیح بود. پس کلی صحت در ضمن یک فرد از صحت که چیه؟ لزوم. یه فرد دیگر هم داره به نام جواز، مثل انسان که یه زید داشت یه ام. کلی صحت هم دو فرد داره، یه فردش لزومه عقد لازم، یه فردش عقد جائزه. خب عقد صحیح تا سه روز در ضمن عقد لازم واقع شد، مسلم بعد از سه روز این لزوم از بین رفت. شک داریم جواز جایگزین لزوم شد یا نشد؟ یعنی کلی صحت کتاب حال در ضمن لزوم محقق بود، حالا بعد از سه روز در ضمن جواز محقق شده یا نشده؟ این از قبیل کلی قسم سال سومه. وقتی لزوم از بین رفت ها، دیگه صحت هم یقینا از بین میره. ما شک داریم در حدوث صحت در ضمن جواز، مثل دقیقا این کلی قسم سالس اینا فرمودی. خب مرحوم شیخ به این اشکال جواب میدن، میگن این اشکال مندفعون. چرا؟ میفرماید که اصلا اینجا از این قبیلی که شما گفتید نیست. اشکال وقتی وارده که لزوم فصل مقوم صحت باش، جواز فصل مقوم صحت باش. یعنی چی؟ یعنی صحت جنس باشه و لزوم و جواز انواع او باشن. دو نوع از این جنس، مثل حیوان، حالا بخوایم باز به این مثال ما نزدیک تر باشه، به جای فرد زید و عمر بریم سراغ حیوان و مثلا عرض به حضور شما یک، نه اون میشه کلی قسم دوم، اونی که ما بحث داریم قصیر و طویل نیست. یقین داریم یک بقری در این اتاق بود، قطعا اون بقر خارج شد. شک داریم آیا غنم داخل شده یا نشده. خب حیوان جنسه، غنم و بقر انواع این جنسن، فرق نمی کنه حالا فرد باشه یا نوع باشه، ولی نسبت بقر و غنم به جنس چیه؟ به هر حال تنویع می کند این جنس را. فصل که میگه نه اون فصل به معنای منطقی، یعنی باعث تنویع جنس میشه. خب اینجا آیا ببینیم نسبت لزوم و جواز به صحت چیه؟ آیا صحت مثل حیوانه و لزوم و جواز مثل بقر و غنم هم، یعنی انواعی هم برای این جنس صحت؟ میگه نه اینجور نیست، فرق میکنه. اشتباه شما هم همینه که اینو فکر کردید و گمان کردید کلی قسم سالسه. نه، مسئله لزوم نسبتش به صحت نسبت بقر به حیوان نیست، اصلا اینا دو چیزن، دو حکمن، مقارن با همن. صحت یه حکمه، مقارن با او لزوم میاد، مقارن با او چی؟ جواز میاد. اگر بیعی خالی از خیار باشه مقارنه با صحت حکم لزوم. اگر بیعی برش خیار وارد شده باشه مقارنه با صحت جواز. پس اساسا این از قبیل کلی قسم ثالث نیست. یه نوعش، حالا یا فرد یا نوع برای جنس، یا فرد برای یه نوع یا نوع برای یک جنس. خب خب یه بار همین معنا شد دیگه،
نه
حالا لازمه یعنی هر دو با هم هم نه ها، نه به معنای لازمه نه، همون حکم مقارن صحیح تره. حکم مننه مقارن، حکم مقارن میگیم این صحت گاهی همراه لزومه گاهی همراه جواز، ولی نمیگیم حالا لازمه به یه معنا. حالا مقارن که میگیم حکم مقارن، حالا تعبیر به مثلا لزوم، اگه خواهی لازمه صحت بگیم، آخه یک شی به دو به اصطلاح چیزی که متفاوته و هم مگر اینکه بگیم لازمه خارج از، نه لازمه اگه لازمه باشه، نه این لازم اگر باشه این لازم خب انفکاک ناپذیره، درسته؟ حالا لازم ذاتی داریم، لازم عرضی داریم، این باید دقیقا معلوم بشه که منظور شما از لازم چیه. لازم ذاتی باشه این اصلا انفکاک ناپذیره، نمیشه یک شی به دو لازم ذاتی متضاد به اصطلاح متصف بشه. اگه منظورتون لازم عرضیه اونم باید روشن بشه. حالا همین تعبیر حکم مقارن اینو دقت کنید، یه تیکه رو اقول ظهور الاخبار فی الفساد فی محله، این درسته واقعا ظاهر اخبار ازش بطلانه، اما الا ان فهم العلماء و حملت الاخبار نفی اللزوم مما یقرب هذا المعنا، الا اینکه ما میبینیم علما اینجوری فهمیدن و اومدن اخبار رو حمله بر چی کردن؟ نفی لزوم کردن. این برای ما قرینه میشه که یقرب هذا المعنا، این کار و فهم علما از چیزایی است که یقرب تقریب میکند این معنا را. این معنا یعنی همون نفی لزوم، یعنی بطلان نه بلکه جواز. مضافا الی ما یقال من ان قوله علیه السلام فی اکثر تلک الاخبار لا بیع له ظاهرا فی انتفاء البیع بالنسبه الی المشتری فقط. در اکثر روایات این تعبیر لا بیع له آمده و این ظهور داره برای اینکه فقط نسبت به او. اگر روایات میخواست بطلان را برسانه باید چی کار میکرد؟ نسبت میداد نفی را به هر دو. ولا یکون الا نفی اللزوم من طرف البایع، نفی اللزوم فقط از یک طرفه. الا ان فی روایت ابن یقین که گفته فلا بیع بینهما، اینجا نسبت به هر دو داده، ولی اکثرا اونجوریست. و کیف کان، حالا اگر میگید روایات ظهور مثلا این چنین داره، ما میگیم حالا نه حداقل شک داریم بالاخره این صحیحه یا این معامله‌ای که انجام دادن بعد سه روز باطل میشه یا اینکه نه هست ولی جایزه. میگه فلا اقل من الشک فیرجع الی استصحاب الاثار المترتبه علی البیع، استصحاب اثر مترتب بر بیع رو میکنیم، میگیم این قبلا صحیح بود، ملکیت حاصل شده بود، نقل و انتقال اثر مترتب بود، الان بعد سه روز شک میکنیم اون اثر هنوز باقی است یا نه، استصحاب بقاء اثر بیع میکنیم. نه اصل صحت لزوم که هیچ کس نمیگه، مسلم لزوم از بین میره، اصل نقل و انتقال. ببینید میگیم استصحاب آثار، مگه حتما آثار لزوم بوده؟ اثر اصلی مترتب بر بیع مثلا ملکیت بود لزوم هم بود، لزوم برداشته شد، یه اثرش برداشته شد، اما آثار دیگه سر جاش هست. و توهم و کون و صحت سابقا فی ضمن لزوم، این که صحت سابقا در ضمن چی محقق بود؟ کلی صحت در ضمن یک نوع، میخواد بگه این استصاب کلی قسم ثالث، که این لزوم قطعا مرتفع شده. شک داریم آیا صحت در ضمن جواز تحقق دارد یا ندارد. فترتفع او این صحت به ارتفاع لزوم، مثل کلی قسم ثالث که کلی حیوانیت به ارتفاع قنم یا بقر مرتفع میشود، نه کلی و نه فرد استصحاب درش جاری نبود. این مندفع اون به ان اللزوم ليس من قبيل الفصل للصحه، لزوم مثل فصل برای صحت نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر لزوم از قبیل فصل برای صحت بود، به عبارت دیگر اگر از قبیل بقر برای حیوان بود، یه نوعی از صحت بود، حرف شما درست بود، در حالی که اینجور نیست، بلکه انما هو لزوم حکم مقارن له، یه حکم مقارن برای صحت، فی خصوص البیع الخاری خالی من الخیار، بیعی که توش خیار نیست این یه حکم دیگریست غیر صحت، و بیعی که توش خیاره جواز میشه یک حکم مقارن با صحت در اون بیع. خب ثم انه یشترط فی هذا الخیار امور، خب در این خیار اموری شرطه، و منها عدم و قبض المبیع، این که مبیع قبض نشده باشه. دلیل روایات داشتیم صریح تو روایات یا ظاهر، حالا حداقل فان قبض بیعه، یعنی ان قبض مبیعه، خب فبه ها، یعنی درسته، و الا فلا. تو روایت اصلا خیلی روشن یه ظهور کسراحه درش هست که قبض اینجا معتبره. اگر قبض نشه، عرض به حضور شما، جواز و خیار میشه. پس ایشون میفرماد ظاهرا اختلافی نیست که مسئله عدم قبض مبی شرطه، اما صاحب ریاض جور دیگه فهمیده، میگه این اخبار دلالت بر این شرط نداره. ادعی هم خب به تبع صاحب ریاض این رو گفتن، اما مرحوم شیخ اینو قبول نمی کنن، میگن من هیچ وجهی برای حرف صاحب ریاض نمی بینم الا دو توجیه، یعنی دو تا توجیه برای حرف صاحب ریاض ایشون نقل میکنه، که البته توجیه دوم را هم نمیپذیره. ولی میگه دلیلی نداره، این اخبار اینقدر روشن مسئله اشتراط عدم قبض را گفتن، و به این راحتی صاحب ریاض این رو نادیده میگیره. این نیست الا این که بگیم یا روایتی که اون نسخهی که ایشون دیده این روایت دستش بوده، این تیکه زیلش فان قبض بیعه، این افتاده ندیده ایشون، ولی به همچین به صلاح ظهور قویی نمیشه نادیدش گرفت. یا نه یه جور دیگه معنا کرده اینو، قبض بیعه را مثلا اینجوری گفته، قبض بیعه، حالا اینو میگیم یعنی چی قبض بیعه، که این احتمال رو اصلا ایشون میگه احتمال ضعیفی. فتحصل شرطیت عدم قبض مبیع در خیار تأخیر مسلمه، حرف صاحب ریاض هم باید به یکی از این توجیهات ما برگردم. ثم انه یشترط فی هذا الخیار امور، احدها عدم قبض المبیع، ولا خلاف اشتراطهی ظاهرن. ادعای عدم خلاف هم میشه. و یدل علیه من الروایات المتقدمه، این صحیحه علی ابن یختین المتقدمه که فإن قبض بیعه، میگه اگر مبیع را قبض بکند خب این فبها تمام میشه بید. اما و الا اگر قبض نکنه چی؟ فلا بیعه بینه. پس مسئله عدم قبض خیلی روشن به عنوان شرط خیار ذکر شد. البته بناءً علی ان البیع هنا به معنی المبیع، لکن فی الریاض انکار دلالت الاخبار علی هذا الشرط. ایشون گفته نه، این روایات دلالت بر این شرط نمیکنه و تبعه بعض المعاصرین. حالا ایشون میخواد توجیه کنه این انکار صاحب ریاض را، این ولا اعلم له وجها لا اعلم لئن انکار، هیچ وجهی را الا این که بگم چی، این توجیه رو بکنم. صاحب ریاض شأنش اجل از اینه که بگه این روایت دلالت نداره، هیچ توجیهی براش نمیشه کرد الا این که بگیم سقوط و هذه الفقره عن النسخه الماخوذه من هر روایه، اون نسخه‌ای که ایشون روایت رو از او اخذ کرده این جمله رو نداشته، ولی اگر داشته باشه خیلی بعیده ایشون این معنا رو نفهمیده باشه. یا نه، یه احتمال دیگه، توجیه دوم، توجیه این او احتمال توجیه دوم برای این انکار صاحب چی؟ بگیم او احتمال قراء او احتمال قراءت قبضه به تخفیف و بیعه به تشدید، یعنی بگیم فإن قبض بیعه. وقت یعنی چه فإن قبض بیعه؟ یعنی قبض بائعه از ثمن، یعنی بایع این مبیع ثمن را گرفته باشد. خب اگه این باشه بله، قبضه دیگه قبضه بیعه نیست دیگه، شرط قبض برای این خیار از این روایت فهمیده نمیشه. گفته این قبضه بایعه از ثمن، اما ولا یخفا ضعف هذا الاحتمال، این احتمال احتمال درستی نیست. چرا؟ لأن استعمال البیع به تشدید مفردن نادرون بل لم یوجد. اصلا ما اینجوری بیع از به حضور شما یاد داشتیم دیگه، بیع به معنی چیه؟ بله، بیع به معنی ماه احسن، ولی ما مفرد نداریم، همیشه چی داریم؟ تثنیه داریم. گفتن البیعان، یعنی بیع به عنوان معامله کننده و طرفین معامله با هم میاد، میگن البیعانو بالخیار، یعنی معامله کنندگان اختیار دارن مالم یفترقا. اما بیع یعنی احد المتعاملن به تنهایی اصلا استعمال نشد. پس قبض بیعه یعنی بایعه، یعنی احد المتعاملن. قبض چی را؟ ثمن را دیگه. علاوه این یک علت ضعف، اصلا استعمال بیع چیه؟ ضعیفه. بعدش هم اگه شک کنیم که آیا میشه شک کنیم که آیا اینجا تشدید داره یا نداره، اصالت و عدم تشدید جاری میکنیم مع امکان اجرای اصالت عدم تشدید. شبیه براش میاره، برای اینکه میدونید شما همچین سوالی میکنید که از کجا درآوردی، میگه شبیه اینو شهید در لمعه داره، شرح لمعه که اصالت و عدم المد جاری کرده، اصالت و عدم المد این همینه. حالا چیه داستان اصالت و عدم المد؟ در قواطع نماز، یعنی یکی از چیزهایی که نماز را قطع میکنه میگن گریه است. خب حالا تو روایت بکا داره، بکا دو جور تلفظ شده، یکی مع المد بکا، یکی بدون المد بکا. خب بکا که مد داشته باشد یعنی گریه مع صوت، گریه صدادار را میگن بکا، اما بکا بدون مد مطلق گریه است، حالا اعم از با صوت و بدون صوت. خب اگر اینجا توی روایت بکا باشه، اونی که قاطع نمازه چیه؟ گریه بلند. اگر بکا باشه، اونی که قاطع صلاته چیه؟ مطلق گریه است. خب حالا ما شک داریم اینجا اونی که الان تو روایت آمده بکاه یا بکا، با مد یا بدون مد؟ ایشون گفته اصالت و عدم المد جاست، نه تشدید، نه اینجا داریم بحث میکنیم، حواست نبودا، به قرینه سم گفته سابق گفت اصالت و عدم تشدید، نه ایشون میگه اصالت و عدم المد. مع امکان اجراء اصالت عدم تشدید نظیر و مذکر هوفر روزه، چیز کرده ایشون من اصالت عدم المد فی لفظ البکاء الوارد فی قواطع الصلاة. بله حالا ایشون دیگه خیلی خواسته محکم کاری کنه اجرای اصالت عدم تشدید، میگه حالا نظیری هم داره گفتن، میشه درستش کرد، خیلی بی‌پایه هم نیست، حالا خیلی بعضی هم مهم نیست خیلی بحثش. این آقای چیز اینجا ولایت داره، خلاصه این آقای فاضلی ولایت داره اینجا، به ما که میگه اینجوری، به شما که دیگه خلاصه. خب پیرو این شرطی که اینجا ذکر کردن یه چند تا فرعی را مطرح میکنن، فرع اولی که مطرح میکنن اینه، پس ببینید ما گفتیم شرط چیه؟ شرط خیار تأخیر عدم قبض مبیع از ناحیه بایعه، درسته؟ حالا اینجا اگر بایع عدوانا مبیع رو نداد، یعنی عدم و قبض المبیع توسط مشتری، یه وقت اختیارنه، خودش ور نمیگیره ببره، حالا سوال ما اونجاییست که اگر اختیاراً نباشه، میخواد بره مبیع رو برداره ببره، اما بایع نمیگذاره، ظلمن و عدوانن مشتری نمیتونه مبیع رو قبض بکنه، با اینکه عرض به حضور شما اینجا مشتری ثمن رو هم داده ها، اما در این حال امتناع میکنه، یعنی داده به این معنا، یعنی میگه بیا پولتو بگیر بده من جنس رو ببرم، او امتناع میکند از اخذ ثمن نه پول میگیره نه اجازه میده مشتری جنس را برداره ببره. صورت مسئله رو خوب دقت کنید. این که میگیم به اصطلاح عدم قبض از ناحیه عدم قبض مبیع باعث خیار تأخیره، میخوایم حدود و ثغورش معلوم بشه، نه مطلق عدم القبض به هر عنوانی و به هر دلیلی. یه فرض رو داریم مطرح میکنیم که قبض نکرده، علت قبض نکردن عدوان بایعه، با این که رفته بهش پول دو دستی تقدیم کرده، جنس هم میخواد برداره ببره، نه پول میگیره و نه جنس رو اجازه میده ببره. میخوام ببینیم آیا اینجا هم بایع خیار داره یا نداره. ها؟ ظاهر اینه که این بایع چیه؟ خیار نداره. چرا؟ برای اینکه اساس این خیار برای دفع یک ضرر از بایع بود، ارفاقی بود به بایع که این بیچاره باید این جنس نگر داره، اگه تلف بشه ضامن بشه، اگر عرض به حضور شما تصرف درش نکنه. اما اگر خودش با دست خودش داره این خودش این مصیبت رو برای خودش درست میکنه، دیگه خیار برای این بایع نیست. ببینید ثم انه لو کان عدم و قبض المشتری مبیع را، مشتری که قبض نمیکنه مبیع را، لعدوان البایع، به خاطر مثلا ظلم بایع. چجوری؟ به ان بذله الثمن، یعنی مشتری ثمن رو بذل کرد. بذل کرد نه که یعنی بهش داد اونم گرفتا، گفت بیاید بفرمایید ثمن رو بگیرید. اما فمتنع بایع من اخذ الثمن و اقباض المبیع، نه ثمن رو میگیره و نه مبیع را اقباض میکند به مشتری. فالظاهر عدم الخیار، ظاهر اینه اینجا خیار برای بایه، لأن ظاهر النص و الفتوى کون هذا الخیار ارفاقا للبایه. ظاهر نص و فتوى اینه که این ارفاق برای و دفعا لتضرره. فلا یجری فی ما اذا کان الامتناع من قبله، پس جاری نمی شود در جایی که امتناع از قبل خود بایع باشه. مسئله بعدی، باز یک نحوه دیگر. تو این فرع اول اصلا هنوز مشتری قبض نکرد، تو فرع دوم قبض کرده، اما یه قبض کردن خاصی است. خوب انعاد بفرمایید. این فروع خیلی کمک میکنه به تصویر این شرطی که ایشون فرمودن که شرط عدم قبض برای خیار تأخیر لازمه. این فروع کمک میکنه به این تصویر این شرط. اگر قبض نکنه عدوانن، گفتیم به خاطر ظلم بایع خیار نداره. اما اگر حالا یه وقت قبض بکنه، اما قبضش به کیفیت خاص باشه، یعنی چی؟ یعنی مشتری گرفته. اینجور نیست که مطلق قبض مشتری مسقط خیار مشتری باشه، نه، قبض کرده اما به گونه ایست که بایع هنوز میتواند استرداد کند، نه از ناحیه فسخا. نه، مثلا فرض کنید این آقا آمده بایع در مغازش نبوده، جنس رو از در مغازه بدون اجازه بایع برداشته برده. خب اینجا قبض کرده مبیع را مشتری، اما این قبض المبیع توسط مشتری بدون اجازه بایع، هر آن بایع میتونه اونو برگردن، بگید بردار مثل بچه آدم بیار، من اجازه بدم دوباره باید ببری. فسخ نمیخواد بکنه بایع ها، عنایت فرمودی؟ خب میخوام ببینیم آیا اینجا این قبض مسقط خیار بایع هست یا نیست. چهار وجه ایشون ذکر میکنن. یه وجه این است که این قبض کلا قبضه، عبز اون قبضی که ما میگیم مسقط خیار شرط خیار تأخیره چیه؟ قبضیست که بایه عرض به حضور شما بده با اجازه باشه با رضایت باشه و الا این مسقطه. وجه دوم این است که عرض به حضور شما اگر بایه اومد این مبیغ را استرداد کرد اون قبض کلا قبض است. یعنی چی؟ یعنی اگر رفت این از دست مشتری گرفت اوورد تازه برگشتیم سر جای اول، یعنی خیار دارد، قبضش کلا قبض. وجه سوم این که نه بالاخره قبض کرده، یصدق علیه انه قبضه، پس خیار دیگه چی میشه؟ ساقط میشه. این سه وجه. وجه چهارم هم اینجا هست. وجه چهارم اینه که ما اینجا یک سره نمیتونیم پاسخ بدیم، این مبتنی بر یک سری مسائلی است در احکام قبض که خب اونجا باید مبنای ما معلوم بشه که آیا با این قبض ضمانت بایع نسبت به این مبیع برداشته میشه یا نه. یعنی اگر مشتری بدون اجازه بایع اومد مبیع را از مغازه بایع برد، تا قبل از این که بیاد ببره ما یقین داشتیم اگر تلف میشد کی ضامن بود؟ بایع. چون کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایع. اما حالا که اومده برده باید به این سوال جواب بدیم تا تکلیف ما اینجا معلوم بشه. شما میگید آیا بایع ضامنه یا نه؟ ولی اونجا مشتری برد، اگر گفتید با اینکه مشتری برده هنوز بایع ضامنه، در ما نحنفی باید بگیم چی؟ خیارش باقی است. اگر بگیم نه به محض بردن این جنس توسط مشتری دیگه زمان بایع ضامن بودن بایع از بین رفته، خب اون وقته که دیگه چی؟ خیار نداره. مسئله مبتنی بر اینه و مرحوم شیخ این وجه رو میپسندن، میفرمان لحلهو این اقبا باشد ولو قبضه المشتری، قبض بکنه مبیع را مشتری، علا وجه نه و قبض معمولی، قبض علا کیفیت خاصه که یکون للبایه استرداد، بایه بتونه استرداد کنه، کما ازا کانه این قبض بدون اذنهی، یعنی اذن البایه، مع عدم اقباض سمن، در حالی که مشتری سمن را هم هنوز نداد. خب اگر این شد ففی کونهی که لا قبض مطلقا، اصلا این قبض مثل لا قبضه مطلقا، یعنی چه بایه استرداد بکند اون مبیع را چه نکن، او مع استرداده، یعنی لا قبض است این قبض، لا قبض است مع استرداد این، یعنی اگر رفت بایه گرفت پس گرفت اوورد پیش خودش این قبض او کلا قبضه، پس خیار چیه؟ باقیست. او کونهی قبضن یا نه اصلا این قبض یه بالاخره میگن قبضه المشتری، صدق میکنه میره پیکارش، با اینکه اذن نداده وجوه رابعها، این ابتناء مسئله علا ما سیجی فی احکام القبض، که چی؟ من ارتفاع الزمان عن البایع به هذا القبض و عدمه، آیا زمان با عرض به حضور شما این قبض از بایع برداشته میشه یا نمیشه. ولعله الاقبا که دیگه حالتون وقتم گذاشته